پنجره ای رو به سعادت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و همراهان محترم شبکه رادیویی همدان. در این لحظه سخنرانی حجت الاسلام سید هاشم موسوی رو به اتفاق شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین العبد المؤید ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز و بزرگوار، به خصوص شاگردان امام سجاد علیه السلام در صحیفه دعای هشتم. گفتیم یکی از برنامه‌های مهم دین و ابقای دین و احیای دین اخلاق. دین یک قسمت اعتقادات، یک قسمت احکام، یک قسمت هم اخلاق، اخلاق اسلامی که همون اخلاق خداست. محضر قرآن هستیم. از جلسه گذشته معرفی اخلاق اسلامی، سوره مبارکه فرقان 14 آیه به عنوان اخلاق اسلامی، هر کس از زنان و مردان، پیران، جوانان، پسران، دختران این 14 اخلاق رو داره، در حقیقت اخلاق اسلامی رو داره. یک قسم اخلاق اسلامی در این سوره گفتیم که تواضع. انسان نباید متکبر باشه، خطر تکبر هم قبلا گفتیم. اصلا در نهج البلاغه یه خطبه، طولانی ترین خطبه است، در مذمت متکبره و در سرزنش متکبره، در توبیخ متکبره، در خست و پستی و ذلت تکبره. تکبر رابطه انسان رو با خدا قطع میکنه، رابطه انسان رو با پیغمبر خدا قطع میکنه، رابطه انسان رو با حجت خدا قطع میکنه، رابطه انسان را با قرآن کلام و سخن خدا قطع میکنه، رابطه انسان را با اهل ایمان، ابرار، اخیار، مقربین، صالحین، متقین قطع میکنه. تکبر موجب لعن خدا میشه که خدا درهای رحمتش را به روی متکبر ببند. تکبر اگر اون آدم یه چند تا عبادتی هم داشته همه را میخورد، نابود میکنه. تکرار میکنم این جمله رو. ابلیس 2 رکعت نماز خواند، 2 رکعت نماز او 6000 سال طول کشید، که بعضی ها فرمودن مراد از سالهای آخرتی است که هر روزش 50000 ساله، بعضی اینجور گفتن. اما یه تکبر همه این زحمت رو نابود کرد، همه این نور رو تبدیل به تاریکی کرد. تواضع، تواضع در برابر خدا، تواضع در برابر انبیا ائمه، تواضع در برابر اهل ایمان. دوم مدارا کردن با آدم‌های نادانه، مردم نادانه، کنار آمدن. اذا خاطبهم الجاهلون قال سلام. قسم سوم، یعنی سومین ویژگی عباد الرحمن و بندگان خاص پروردگار عالم که باید سعی کنیم جز اونها باشیم، راز و نیاز شبانه و شب زنده داری و نماز شب. نماز شب در این زمینه یه مقدار صحبت کنم، یکی دو جلسه صحبت کنم. نماز شب در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه و ارزشی فوق العاده داره و در برخی از آیات قرآن مجید و بسیاری از روایات مورد تأکید قرار گرفته. خداوند متعال در سه آیه از کتاب آسمانیش به نماز شب اشاره فرموده. آیون سه آیه رو میگم. اولین آیهی که محل بحث هست آیه شریفه 64 سوره فرقانه که در اونجا میخوانیم والذین یبیتون لربهم سجدن و قیام. ویژگی سوم، اونها شب را بیتوته میکنن برای خدای خودشون در حال سجده و قیام. یعنی که یه بیتوته میکنن، بیتوته هم شامل نخوابیدن هم شامل خوابیدن. کسی که شب را در یک جا بماند بخوابد میگن بیتوته کرده، نخوابد میگن بیتوته کرده. منو در این آیه مسئله نخوابیدن مطرح نیست. به چه دلیل، به چه قرینه؟ سجدن و قیام. سجدن و قیام منظور اینه که شب که سجده داشته باشه، قیام داشته باشه، شب زنده‌داری مقصود است. بنابراین عباد الرحمن کسانی هستند که با به خاطر رضای خداوند لااقل بخشی از شب را از رخت خوابهای خودشون جدا شده و به راز و نیاز با خدای خیش میپردازن. نماز شب را که سجده داره، قیام داره، افعال دیگه داره انجام میدن. این که نماز شب جزء صفات الرحمن شمرده شده، جایگاه خاص آن را در مسئله تربیت و سیر و سلوک الالله میرساند. آیه دوم که پیرامون نماز شب سخن میگوید، آیه شریفه 79 سوره اسراء، در این آیه میخوانم و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ای پیامبر ما، قسمتی از شب رو از خواب بلند شو، قرآن بخوان، نماز بخوان. این یک وظیفه اضافی و فوق العاده برای شماست. امید است پروردگارت تو را به مقام درخور ستایش برانگیزد. وظیفه مقام محمود یه شفاعت، یعنی نماز شب بخوان، شب قرآن بخوان، شب زنده‌داری کن، به مقام شفاعت برسی. مهم نیست، این نیست که انسان خودش را فقط نجات بدهد، مهم این است که انسان خودش را و دیگران را هم نجات بدهد. اونایی که شب زنده داری دارن نه فقط خودشون را نجات میدن از جهنم، بلکه ادهی را هم میتونن دستشون را بگیرن، شفاعت کنن، نجات بدن. تهجد، گفت نافلت لک. نافله یعنی چه؟ نافله چیز زیادی رو میگن. اون که واجب است و اصل است نمازهای واجبه، اما نمازهای غیر از نمازهای واجب زیادیه، بهش نافله میگن، اضافیه. عرب به هر چیز اضافه و فوق برنامه نافله میگه، چه اضافه بر نمازهای واجب باشه یا اضافه بر روزه های واجب باشه. خب کسی ماه رمضان روزه میگیره واجبه، غیر ماه رمضان هم روزه میگیرد، ماه رجب روزه میگیرد، ماه شعبان روزه میگیرد، در ماه سه روز روزه میگیرد. اینها چیه؟ اینها نافله است، اینها اضافه بر روزه ماه رمضانه. ولی ما ها میگیم نافله مستحب، بین ما اینجور شناخته شده. با توجه به اون چی که گذشت، آیه شریفه میخواد بگه که ای پیغمبر بخشی از شب را بیدار باش و علاوه بر نمازهای واجب روزانه نمازهای اضافی و فوق برنامه بجا بیار. از ظاهرهای شریف استفاده میشه که علاوه بر نمازهای واجب که بر همه مسلمانان واجبه، نماز شب بر شخص پیغمبر واجب بوده. با توضیح گذشت واجب بودن نماز شب بر پیغمبر هیچ منافات با واژه نافله نداره، به پیغمبر نافله نبوده که، مثلا نماز واجب بوده. دقت کنید، خداوند در بخش دوم همین آیه به تبیین آثار نماز شب پرداخته، فرمود و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک. این دیگه آثار شب زنده‌داری نماز شبه. در بخش دوم این آیه به تبیین آثار نماز شب پرداخته و می‌فرماید شاید خداوند در سایه عبادت شبانه و شب زنده داری شما را به مقام محمود برسانه. این از آثار نماز شبه، مقامی که تمام مردم جهان اون را ستایش میکنن، مقام محمود. شما در زیارت عاشورا با توسل به امام حسین از خدا میخواهید که شما رو به مقام محمود برسانه، مقام پسندیده ایه. برخی معتقدن منظور از این مقام، مقام شفاعت، شفاعت کبرای پیغمبره، ما هم برسیم به اونجا در جهان آخر. هرچند تمام انبیا و مرسلین بلکه برخی از مؤمنان صالح العمل هم دارای مقام شفاعت هستن، شفاعت کبرا از آن پیغمبر اسلامه که اون را با عبادت‌های شبانه به دست آورده. آره، نماز شب اونقدر اهمیت داره که طبق این تفسیر پیامبر اسلام به وسیله آن به مقام بزرگ نائل شده. سوال: آیا مقام محمود و رسیدن به مقام شفاعت اختصاص به پیغمبر داره یا هر کس میتواند در سایه عبادت شبانه اون را به دست بیاره؟ پاسخ، جواب سوال: این مقام ثمره و میوه عبادت شبانه است. اگر پیغمبر در سایه عمل به آن به مقام شفاعت کبرا رسید، ما هم میتوانیم با احیای این عبادت ارزشمند و پرفایده به مقام شفاعت صغرا نائل بشویم. خوش به حال کسانی که خود اهل نجاتن و در فکر نجات دیگران و شفیع اونها هم میشون. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمیفهمد خدا به شب زنده داران، به نماز شب خوانها چه مرحمت میکند. اینجا هیچ کس نمیفهمد. این مقام اینجوری جزاء بما كانوا يعملون، پاداش نماز شبشونه. در بعضی از روایات چنین توصیفی در مورد نعمت‌های بهشت دیده میشه. روایت اینه: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یعنی خداوند به نماز شبخوان اونچنان آبرو میده، ارزش میده، مقام میده، نه چشمی دیده در دنیا، نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشر خطور کرده. جالبه که در روایت از امام صادق در ذیل آیه مذکور فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون وارد شده میخوانیم: خداوند در قرآن مجید پاداش همه چیز و مشخص و معین، یعنی جنات تجری من تحت الانهار، خب این میگه مثلا و مساکن طیبه، ولی پاداش نماز شب را معین نکرده، بلکه اون را به صورت کلی بیان کرده. حرمان خیلی بالاست. خلاصه این که آیات سگانه فوق خواندیم، ترجمه کردیم، بیانگر اهمیت ویژه نماز شب و برجستگی خاص آن در بین سایر عبادت هاست. این چند تا آیه نماز شب از دیدگاه قرآن را شنیدیم، اما نماز شب از دیدگاه روایات کلام معصومه علیهم السلام، روایات بیشماری از پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین پیرامون نماز شب وجود داره. به چند نمونه آن توجه کنید. یک، معاذ بن جبل صحابی خاص و با شخصیت پیغمبر اسلام میگه وقتی که برای جنگ تبوک حرکت کردیم هوا بسیار گرم بود، قبل از شروع جنگ هر کس به گوشه خزیده بود و خود را به شکلی از اشعه سوزان خورشید حفظ میکرد. ناگاه پیغمبر را در کنار خودم تنها دیدم. از فرصت استفاده کرده و خطاب به اون حضرت عرض کردم انبئنی به عمل یدخلونی الجنه و یباعدونی من النار. پیغمبر یه عمل رو به من بگو که اون عمل درهای جهنم رو به روی من ببندد و مرا بهش ببرد. پیغمبر اکرم با اینکه خسته بود، خسته راه بود، گرمای فوق العاده هوا از پرسش من استقبال کرد. با اینکه هوا خیلی گرم بود، پیغمبر خسته بود، ولی سوالان رد نکرد، استقبال کرد. فرمود لها سألت ان عظیمن و انه لیسیر علی من یسره الله علی. تو سؤال مهمی کردی ولی انجام آن باید خدا توفیق بدهد. خدا توفیق بدهد کار مشکلی نیست، میشه انجام داد. بعد فرمود اگر به دستوراتی که میگم عمل کنی جهنم بر تو حرامه و بهش جایگاهته. یک، تعبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را پرستش کن، هیچ چیز را شریک خدا قرار نده، هوای نفس، مال، شهوت، مقام، زن، فرزند و مانند آن را شریک خدا قرار مده، و کعبه دلت را از این بت‌ها پاک کن، فقط خدای متعال را بندگی کن. دو، و تقیم و صلات المکتوبه، از نمازهای واجب غفلت نکنی، انجام بده. سه، و تعد زکات المفروضه، فقط به نماز قناعت نکن، زکات بر تو واجب شد زکات بده، و بدین وسیله قسمتی از نیازمندی نیازمندان را برطرف کن. چهار، و تصوم شهر رمضان، ماه رمضان رو روزه بگیر. معاذ در ادامه میگه پیغمبر پس از دستور چهارگانه فوق که اولی در باره اصول دین بود، گفت تعبد الله ولا تشرک به شیئا، اصول اول توحیده. سه مورد بعد از فروع دین نماز، از فروع دین زکات، از فروع دین روزه ماه رمضان، از فروع دین. بعد پیغمبر به من فرمود و این شعته اونبئو که به ابواب الخیر، اگر حوصله داری میخوای درهای خیر را به تو نشون بدم، برو به روی خودت باز کن. گفتم بله یا رسول الله، دوست دارم، بفرمید. مایلم فرمایشت رو بشنوم. حضرت فرمود از صوم جنه، روز سپر فردا، ابزار دفاعی در برابر آتش جهنمه. و صدقه تو کفر خطیعه، صدقه گناهان را از بین میبره، انفاق در راه خدا. و قیام الرجل فی جوف الليل یبتغی وجه الله، کسی که در دل شب بلند بشه برای جلب کردن به دست آوردن رضای خدا شب زنده داری کنه. این سه مورد ابواب الخیر، تمام کارهای نیک اینه، درهای تمام خوبی ها در نماز است و انفاق است و شب زنده داریه. دوم، بلال حبشی مؤذن پیغمبره، ایشون میگه خدمت پیغمبر رسیدم، اون حضرت برای مردم داشت سخنرانی میکرد، قسمتی از سخنانش این بود، فرمود علیکم به قیام اللیل فانه دعب الصالحین قبلكم و ان قیام اللیل قربتون الالله و منهاتون عن الاسم و تکفیرون للسیئات و مفردت دا عن الجسد. ای مسلمان ها، نماز شب را فراموش نکنید. شب زنده داری روش سیره صالحان قبل از شما، یعنی نماز شب در امتهای گذشتن بوده و موجب نزدیکی به خداوند، ابزار بازدارنده گناهانه، کفاره گناهانه، علاوه بر تمام این آثار معنوی باعث سلامت و تراوت جسم انسان میشه. رابطه نماز شب با سلامت جسم در بحث‌های آینده خواهد آمد. دو امام صادق سه چیز رو موجب افتخار انسان مؤمن میداند و آن امور رو باعث زینت مؤمن در دنیا و آخرت میداند. یک، از صلات فی آخر اللیل، اقامه نماز شب در ساعت‌های آخر شب. هرچند قبل از خواب میشه نماز شب رو خواند، حتی فرمود کسی میگه خوابش خیلی سنگینه به خوابه تا صبح بیدار نشه، قبل از 12 هم میتوند ایشون نماز شب بخوان. این هست، اما چقدر خوب است نزدیکای صبح، طلوع صبح، وقت سحر این کار رو انجام بدهد. دیگه چه؟ و یأسه مما فی عید الناس، چشمش به مال مردم، به دست مردم نباشه. اگر شخص تشنهی برای تهیه آب ظرف کوچیکی بردارد، به جای اینکه بر سر چشم از چشم آب برداره بخوره، میاد از آب داری به من بدی، آب داری به من بدی، همه مذمت میکنن، میگن بابا ظرف که داری اونم که اونجا چشمه هست. انسان نباید نگاهش به مال مردم یا طمع کار باشد. پس امید بستن به مردم، چشم طمع دوختن به اموال دیگران و امید بستن به غیر خدا معنا ندارد. سه، و ولایت الامام من آل محمد، یکی میگه ولایت امام از آل محمد را قبول کنی. طبق روایت فوق، نماز شب فخر مؤمنه، زینت مؤمن در دنیا و آخرته. جالب این که نماز شب اونقدر اهمیت داره، ولایت معصومین، ولایت امامان معصومین شمرده شده. با توجه به اهمیت فراوان و فضیلت های بیشمار نماز شب، باید برم دنبال فلسفهش ببینیم فلسفه نماز شب چیه، چه شده است که این همه توصیه، این همه توصیه به نماز شب شده. در قرآن روایات این جایگاه رفیع و بلند نماز شب آثار ثواب‌های فوق‌العاده به چیه؟ در یه جمله کوتاه فلسفه نماز شب چیه؟ جواب: توجه به این امور زیر فلسفه نماز شب را روشن می‌کند. روشن می‌کند. اگر انسان در انتهای شب از خواب بلند میشه و به راز و نیاز با خالق بی نیاز خیش بپردازد، نشاط خوب و حال خوشی برای عبادت خواهد داشت، چون با استراحتی کرده خستگی کار روزانه از بدنش خارج شده و آماده راز و نیاز شده، مخصوصا که نسیم سحری خود نشاط آور و فرح بخشه. در انتهای شب آدمی از مزاحمت هایی که معمولا در طول روز براش پیش میاد در امانه. نه مزاحم تلفنی داره، نه مراجعه کننده داره، نه طلبکار میاد سراغش، نه بدهکاری داره و به فکر بدهکاریه و خلاصه فراغت کامل داره. بدون شک به دنبال این شور و نشاط و حال عبادت و فراغت کامل و رفع خستگی، حضور قلب بهتری در نماز حاصل میشه. بدین جهت حضور قلبی که در نماز شب وجود داره در نمازهای روزانه نیست. از اونجا که این نماز در دل شب در خلوت و تنهایی انجام میشه، ریا درش نیست. ممکن است انسان در مسجد در حضور مردم گرفتار ریا بشه، هرچند نباید گرفتار ریا و وسوسه بشه، حالا شاید بشه و به این بهانه از حضور در مسجد و جماعت خودداری کرد. ولی به هر حال زمینه ریا در چنان نمازها بیشتره، یعنی نمازهای یومی که انسان میره مسجد. اما در دل شب که نمازگزار تک و تنها به دور از نگاه های دیگران با خدای خودش راز نیاز میکنه، زمینه ریاکاری وجود نداره و نمازش در کمال خلوص نیت به جا میاره و این ارزش نماز شب رو بسیار زیاد میکنه. با آرامش خاطر انجام میشه و به انسان آرامش میبخشه. امروزه علم پزشکی ثابت کرده عامل بسیاری از بیماری ها فشارهای روحی است و عبادت شبانه این فشار رو کاهش میده و به انسان آرامش میده. این که در برخی از روایات گذشته گفته شد که نماز شب ضامن سلامتی میباشد، سرش همین مطلبه. بنابراین باید نماز شب رو احیا کنیم، در ماه رمضان و ماهای دیگر اون را اقامه کنیم. اگر نمی توانیم اون را به طور کامل انجام دهیم، بدون مستحبات به جا آوریم، یعنی سال میشه 11 حرکت آن را در ظرف ربع ساعت انجام. خداوند به همه مردم ما به جوانان عزیزم توفیق شب زنده‌داری را کرامت فرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام سید هاشم موسوی بود که امیدوارم از سخنان ایشون بهره مند شده باشید. ممنونم از لطف و همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداحافظ.
رادیو همدان، پرنیان همدلی و دانایی، موج اف ام، ردیف 94 و 95 مگاهرتز.